دو بعد از ظهر به وقت ایران است و شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. خیلی خوشحالیم که همراهی شما رو داریم در این چهارشنبه 19 مهر ماه 1402. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها. همونطوری که میبینید همچنان مسئله خاورمیانه و وضعیتی که در اسرائیل و سرزمین های فلسطینی شاهدش هستیم، در غزه شاهدش هستیم، به راه خودش داره ادامه میده و در صدر خبرها قرار داره. اسرائیل گفته در طول شب گذشته 200 هدف در غزه رو بمباران کرده. همچنین زلزله قوی بار دیگر شمال غرب افغانستان رو لرزوند و بنابر رأی دادگاه تجدید نظر 4 شهروند بهایی مجموعاً به 12 سال زندان محکوم شدند. این سرخطی از تازه ترین و مهمترین خبرها بود که تا لحظات دیگه مشروعش رو از کیان معنوی بشنوید.
سپاسگزارم. نیروی هوایی اسرائیل در طول شب گذشته به حملات و بمباران اهداف متعدد در نوار غزه ادامه داد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، جنگنده های این کشور 200 هدف را بمباران کردند. در 24 ساعت اخیر تعداد اهداف بمباران شده به حدود 450 مورد رسیده است. با ادامه بمباران نوار غزه، آمار کشته شدگان در این منطقه نیز افزایش می‌یابد. بنابر اعلام مقامات بهداشتی غزه، تاکنون بیش از 900 فلسطینی در این حملات کشته شدند. همچنین ارتش اسرائیل تعداد کشته شدگان در این کشور را در پی حمله حماس دست کم 1200 نفر اعلام کرد. ده ها اسرائیلی و شهروندان کشورهای دیگر توسط حماس و دیگر گروه‌های شبه نظامی به گروگان گرفته شدند که از سرنوشت آنها اطلاعاتی در دست نیست. وزیر دفاع و همچنین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند که تاکنون شواهدی مبنی بر نقش مستقیم جمهوری اسلامی در حمله اخیر حماس به اسرائیل به دست نیامده. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت در این مورد خاص مدرکی مبنی بر دخالت مستقیم ایران در برنامه‌ریزی یا اجرای این حمله نداریم. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اظهارات مشابهی بیان کرد، اما گفت نتیجه گیری نهایی درباره این موضوع زود است. او با اشاره به حمایت‌های طولانی جمهوری اسلامی از حماس تأکید کرد که بدون کمک‌های مالی و تجهیزات ایران، حماس آنچه امروز است نیست.
Hamas would not be what it is today without the financial and material backing that they have gotten from Iran.
پیش از این نیز مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته بود تاکنون شواهدی درباره نقش مستقیم جمهوری اسلامی در حمله اخیر حماس به دست نیامده. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از جانباختن 6 نوزاد در بیمارستان هاجر شهر کرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری خبر دادند. نصرالدین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری، شامگاه سه‌شنبه در این باره چنین گفت:
مشخص شد متاسفانه 6 نوزاد در بخش انایسوی این بیمارستان طی 10 روز فوت شدند که پس از اون مدیریت بیمارستان اقداماتی از جمله انتقال بخش انایسیو به بخش دیگه را و همچنین یه سری اقدامات دیگه را انجام دادن که گزارش اون را هم ارسال کردن و در حال حاضر وضعیت اون بخش طبیعی و عادی.
این مقام قضایی جزئیاتی درباره علت مرگ نوزادان اعلام نکرد و میگوید منتظر اعلام نهایی بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده با همکاری پزشکی قانونی است. این اولین بار نیست که مرگ دست جمعی نوزادان در بیمارستان‌های ایران خبرساز می‌شود. و آخرین خبر این که زلزله قوی بامداد چهارشنبه مناطقی از شمال غرب افغانستان را بار دیگر به لرزه درآورد. مرکز لرزنگاری آمریکا بزرگی این زلزله را 6.3 و اکنون و کانون آن را 28 کیلومتری هرات ثبت کرده است. محمد،
تازه ترین خبرها رو از کیان معنوی شنیدیم و اما اجازه بدید که ورق بزنیم صفحه اول این مجله نیمروزی رو. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات تازه از درگیری‌های اسرائیل و حماس، همراه با فرموش رام در اسرائیل و ایلیا جزائری در منطقه خلیج فارس. همچنین گفتگویی رو خواهید شنید با محمد دراوشه، استاد دانشگاه و نویسنده فلسطینی ساکن اسرائیل، درباره اتفاقاتی که در سرزمین‌های فلسطینی و همچنین در اسرائیل شاهدش بودیم. در ادامه اما نگاهی هم خواهیم کرد به نقش احتمالی ایران در حمایت از حماس برای انجام حملاتی که به اسرائیل صورت گرفت، در گفتگویی با غسان آشور. خبرهای ورزشی و سعید پیرمحمودی هم پایان بخش این مجله خبری و تحلیلی خواهد بود. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. عرض کنم که این مجله رو شما همکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندش بشید. @فرداگرام شناسه ما در این شبکه پیام‌رسان هست و شما میتونید برای اینکه نظراتتون رو هم با ما در میون بگذارید از همین طریق استفاده کنید، یعنی شناسه ما رو وارد کنید و نظرات خودتون رو به صورت صوتی و به صورت کتبی منعکس کنید. برگردیم به ماجراهای اسرائیل و فلسطین و اتفاقاتی که ظرف 24 ساعت گذشته شاهدش بودیم تا این لحظه، به آخرین تحولات رو پی بگیریم همراه با همکارم فرنوش رام که در اورشلیم بیت المقدس با ما هستند. خانم رام، از شما بشنویم آخرین تحولات از چه حکایت میکنه و چه تدابیری در اسرائیل اندیشیده شده و دامنه این حملاتی که اسرائیل متوجه مواضع حماس کرده در غزه به کجا انجامیده؟
با درود به شنوندگان و شما، مهمترین حادثه فعلا در سال اخیر مرز شمالی این کشور هست. حزب الله خب بامداد چهارشنبه مسئولیت شلیک راکت ضد تانک به طرف نظامیان اسرائیلی رو در این بخش از مرز رو بر عهده گرفت که با واکنش توپخانه و همینطور عملیات پهپادهای اسرائیلی بر فراز بخشی از جنوب لبنان روبرو شد و هنوز این مسئله ادامه داره. شبکه المیادین صبح گفته بود که چند راکت به طرف شمال اسرائیل در همین بامداد امروز شلیک شده بود. امروز آغاز شد با عملیات نیروی دریایی اسرائیل در ساحل غزه در مدیترانه. اسرائیل گفتش که یک غواص فلسطینی میخواسته از بخش جنوبی اسرائیل نفوذ پیدا بکنه. ارتش گفت که روی هم رفته تا شب گذشته 18 شبه نظامی دیگر رو شناسایی کرده بود، باشون درگیر شد و اونا رو از پای در آورد که در چند باند میخواستن به جنوب اسرائیل رخنه بکنن. اسرائیل حدود 1200 جسدی رو که تا به الان از خونه ها، از شهرک ها، از مزارع و بیشه‌دار ها پیدا کرده، از کسانی که کشته شدن، تیرباران شدن در همون ساعات اول حمله حماس در چند منطقه متمرکز کرده. الان خانواده‌های بسیاری از اسرائیلی‌ها دارن میرن و این جسد عزیزانشون رو میخوان شناسایی بکنن. خانم‌های چند تن از این جوانان، مردان جوان کشته شده گفتن که اصرار دارن که قبل از خاکسپاری جسدها اسپرم همسرانشون گرفته بشه که بلکه بتونن آبستن بشن و فرزندانی از شوهر کشته شدهشون بعدها بارور بشن. و در حملات اسرائیل هم دیدیم که امروز به خان یونس، برادر محمد زیف، تن از اعضای خانواده او کشته شدن. اسرائیل نگران اون حدود 130 تا 200 گروگانی هست که در غزه در اسارت گروه‌های مختلف هستند. از سوی دیگه مدارس اسرائیل امروز برای پنجم روز تعطیل بود در برابر از امداد رسانی عظیم مردم اسرائیل، نیروهای داوطلب، نهادهای خیریه در شهرها، در نقاط مختلفی ساختمان‌ها گزارش‌های متعدد و شواهد بسیاری هست.
خانم رام، چون فرصتمون هم روی پایانه، یک نگاهی هم بکنیم به درخواستی که از آقای نتانیاهو شده برای تشکیل یک دولت وحدت ملی. دولت اصلا قراره چه مأموریتی رو به عهده بگیره بر اساس درخواستی که نمایندگان مجلس داشتن؟ چه افرادی در اون خواهند بود با توجه به اینکه به هر حال انتقادهای بسیاری به کابینه آقای نتانیاهو بوده، به ویژه نوع نگاهی که اصلا به بعضی از مسائل داشته، از جمله مسائلی که متهم می‌شده به اینکه نژاد پرستی هم در این کابینه می‌شده رؤیت بشه؟
خب از وقتی که نتانیاهو بعد از یک سال و نیم دوری از قدرت به مسند دولت بازگشت، دیدید که اسرائیل دچار چه آشوب و شکاف و دو دستگی و انشقاق سیاسی عظیمی شد که در تاریخ 75 ساله این کشور سابقه نداشت. رؤسای نهادهای پیشین امنیتی، اطلاعاتی و افسران ارتش، وزیران قبلی، نخست وزیران قبلی، همه حمله کردن به نتانیاهو و به دولت اون که شما با تسلط و دست اندازی بر دستگاه قضایی میخواهید که این کشور رو به طرف دیکتاتوری به سبک ترکیه و مجارستان پیش ببرید و ما هرگز با این کنار نخواهیم اومد. در ساعت اخیر نتانیاهو با جنرال بنی گانتز، یکی از رهبران اپوزیسیون، نشسته که این مسئله دولت وحدت ملی رو نهایی بکنه. مشکلاتی در این 3 ساعت و نیم مذاکرات اونها پیش آمده، ولی بسیاری از سیاستمداران میگویند که این نیاز اضطراری اسرائیل برای اینکه جایگاه این کشور هم در افکار عمومی هم در صحنه بین الملل تقویت بشه.
سپاسگزارم از شما. فرنوش رام همکارم از اورشلیم بیت المقدس با ما بود. قطعا در ساعت بعدی هم اگر که با ما همراه بمونید، ما در جریان آخرین تحولات همراه با خانم رام قرار خواهیم گرفت. همکار دیگرم ایلیا جزائری هم خبرهایی رو برای ما فرستاده از منطقه خلیج فارس و نگاهی که به طور کل الان به این ماجرا وجود داره از ابعاد گوناگون.
صداهایی که در نوار غزه متوقف نمی شود، بمباران و انفجار، و پس از آن آژیر آمبولانس ها. منصور خلف صاحب یکی از ساختمان های بمباران شده در غزه می گوید:
تنها چیزی که می دونم اینه که موشک ها از اون طرف به سمت ما می اومد. اینجا یه ساختمان بود و دیگه نیست. بچه ها وایسده بودن، داد زدم بدوید بدوید. ظرف چند ثانیه نه ساختمون موند و نه بچه ها.
یک افسر ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی از حمله شنبه گذشته شبه نظامیان گروه فلسطینی حماس به شهرها و شهرک‌های جنوب اسرائیل خطاب به ساکنان غزه گفت: جهنم را می‌خواستید، آن را به دست خواهید آورد.
بدكم جهنم راح تحصلوا على جهنم.
وزارت بهداشت غزه گزارش داد که شمار کشته شدگان در نتیجه حملات اسرائیل به این منطقه از 1000 نفر تجاوز کرد که نزدیک به 300 تن از آنها کودک هستند. همچنین بیش از 5000 نفر دیگر زخمی شدند. این در حالی است که اسرائیل محاصره نوار غزه را تنگ‌تر کرده و حتی از ورود غذا و سوخت به این منطقه جلوگیری می‌کند. داشتی بین‌المللی از پایان تجهیزات خود در غزه سخن می‌گویند. راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، می‌گوید:
محاصره‌ای که زندگی غیر نظامیان رو به خطر میندازه و اونا رو از کالاهای اساسی محروم میکنه، بنابر قوانین بین المللی ممنوعه. هر چیزی که مانع از رفت و آمد افراد و رسیدن کالاها بشه باید توجیه نظامی داشته باشه. در غیر این صورت توجیه پذیر نیست و به مثابه مجازات دست جمعی مردمه.
نیروهای ارتش اسرائیل همچنان در حال جمع‌آوری جنازه های شهروندان اسرائیل کشته شده در حوادث روز شنبه گذشته هستند. شمار کشته شدگان اسرائیلی در حوادث روز شنبه از مرز 1200 نفر تجاوز کرد. همچنین ده‌ها اسرائیلی توسط شبه نظامیان فلسطینی روبوده و به غزه انتقال داده شدند. ورود شبه نظامیان فلسطینی به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی همراه بود با حملات راکتی از غزه. حملاتی که ادامه دارد و هر از چندگاهی صدای آژیر خطر ویژه در شهرهای جنوب اسرائیل همچون شهر اشکلون شنیده می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی تلفنی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حوالی روز شنبه را این گونه شرح داد.
جو، میخوام تصویر واضحی از اون چه روز شنبه اتفاق افتاد بدم. میتونم بگم از زمان کوره‌های آدمسوزی هولوکاست همچین رفتار وحشیانه‌ای ندیده بودیم. صدها نفر کشته شدن. بعضی خانواده‌ها در خونه‌هاشون کشته شدن. به زنان تجاوز شد و بیش از 100 نفر که بینشون بچه‌ها هم هستن به گروگان گرفته شدن.
ایالات متحده آمریکا حمایت قاطع خود را از اسرائیل اعلام کرد. ارتش اسرائیل هم علاوه بر بمباران بیوقفه غزه خود را برای یورش زمینی احتمالی به این منطقه آماده می کند. اسرائیل می گوید دست کم 1000 نیروی حماس که از روز شنبه به خاک اسرائیل نفوذ کرده بودند را از پا درآورده است. ایتای ویروف از افسران ارتش اسرائیل می گوید
برای دفاع از مردممان خواهیم جنگید و پس از آن وارد مرحله حمله خواهیم شد. کسی باید بهای این جنایت و این اقدام تروریستی رو پرداخت کنه. من شرکت در جنگی طولانی و سخت رو میپذیرم. آنها بهای جنایت خود را پرداخت خواهند کرد.
اینها علاوه می شود بر ناآرامی ها در شمال اسرائیل در مرز با لبنان و سوریه. پرتاب راکت از جنوب لبنان و بلندی‌های جولان به سوی اسرائیل واکنش ارتش اسرائیل را در پی داشت. حزب الله لبنان و گروه حماس مسئولیت پرتاب راکت از جنوب لبنان به سوی اسرائیل را بر عهده گرفتند. رویدادهایی که خطر ناآرام شدن جبهه شمال اسرائیل را زنده کرده است.
بله، شنیدید گزارش ایلیا جزائری رو. اما اجازه بدید که در اینجا گفتگویی رو بشنویم که ایلیا جزائری همکارم داشته با محمد دراوشه، استاد دانشگاه و نویسنده فلسطینی ساکن اسرائیل. آقای دراوشه به ایلیا جزائری گفته که افکار عمومی اسرائیل از دولت این کشور در حملاتش به غزه حمایت میکنه و این شرایط به علاوه حمایت آمریکا و کشورهای دیگه از اسرائیل شرایطی رو ساخته که برای فلسطینی ها بسیار دشواره.
وضعیت در غزه از بد به بدتر پیش می رود. گویا ما در آستانه جنگی ویرانگر هستیم که شامل ورود اسرائیل به این منطقه در تلاش برای پایان دادن به توان نظامی حماس و جهاد اسلامی می شود. چنین اقدامی از سوی افکار عمومی در اسرائیل حمایت بزرگی می شود و همه احزاب اسرائیلی از احزاب راست گرفته تا احزاب چپ از این جهتگیری پشتیبانی می کنند. اکنون اسرائیل آماده است هزینه سنگینی در این راه بدهد، از جمله جان اسرای اسرائیلی در غزه و جان سربازان اسرائیلی که در این جنگ شرکت می‌کنند. حمایت آمریکایی و بین‌المللی به اسرائیل این انگیزه را می‌دهد که بدون توجه به شمار قربانیان فلسطینی، چه از جنگجویان باشند و چه از غیر نظامیان، این مسیر را پیش برود.
آیا این احتمال وجود داره که تنش و خشونت ها به منطقه دیگه هم کشیده بشه، مثلا به کرانه باختری رود اردن یا به شمال اسرائیل، یعنی درگیری با حزب الله لبنان؟
معتقدم که فلسطینی ها در کرانه باختری و فلسطینی های ساکن اسرائیل در روزها و هفته های آینده آرامش نسبی را حفظ خواهند کرد. آنها نگران آن هستند بخشی از کسانی باشند که هزینه پرداخت می کنند. نگران آن هستند که با ارتش اسرائیل درگیر شوند و همچون دفعات گذشته ده ها یا صدها نفر از آنها کشته شوند. اما در شمال اسرائیل معتقدم که حضور آمریکا نوعی مانع در برابر ورود حزب الله یا طرف‌های دیگر به جنگ ایجاد می‌کند. اما این مانعی موقت است و نمی‌دانیم تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. همانطور که گفتم وضعیت دست کم تا دو هفته آینده بدتر خواهد شد. ما مواجه با شدت گرفتن تنش‌ها هستیم و نتیجه آن احتمالاً هزاران کشته به ویژه از میان فلسطینی‌ها خواهد بود.
القتل و خاصتاً في الجانب الفلسطيني. شنیدید صحبت‌های محمد دراوشه، استاد دانشگاه و نویسنده فلسطینی ساکن اسرائیل، که بر این باوره که جامعه اسرائیل اکنون خودش را آماده جنگ کرده و به دنبال شکست قاطع نظامی حماس و گروه‌های فلسطینی در غزه است، حتی اگر مجبور باشه بهای سنگینی را در این راه پرداخت کنه. شما چه فکر می‌کنید؟ خوشحال میشیم که شما نظرتتون رو با ما در میون بگذارید، یا به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مراجعه کنید و در شبکه‌های اجتماعی ما نظر خودتون رو با دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در میون بگذارید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
4 روز از حمله بی سابقه نیروهای حماس به اسرائیل سپری شده. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، هر گونه دخالت ایران در این حمله رو رد کرده و در این حال با تقدیر از نیروهای حماس گفته که از فلسطین دفاع میکنه. البته لازم به ذکر هست که من یک تصحیح کوچکی رو بکنم و اینکه الان ما وارد 5 روز شدیم. همزمان با این صحبت‌ها امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک نشست خبری مشترک با صدر اعظم آلمان تقدیر جمهوری اسلامی از حملات حماس علیه اسرائیل رو غیر قابل قبول دونسته و گفته کشورش در حال بررسی آنچه او نقش مستقیم جمهوری اسلامی در این حملات نامیده است. در چند روز گذشته اخبار و گزارش‌هایی از مشارکت جمهوری اسلامی در حمله اخیر به خاک اسرائیل در رسانه‌های غربی هم منتشر شده. رویا ملکی گفتگوی رو داشته با غسان آشور، کارشناس مسائل خاورمیانه، و از آقای آشور پرسیده اگر نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این حملات و جنگ مشخص بشه چه تغییراتی در منطقه به همراه خواهد داشت.
با توجه به اینکه الان بیشترین تحریم‌هایی رو که آمریکا میتونسته بر ایران اعمال کرده، غیر از اینکه نفت ایران رو اجازه میده به فروش برسه، اونم دلایل خاص خودش آمریکا داره، بنابراین احتمال اینکه آمریکا بیاد بتونه حالا چه ایران نقشی داشته باشه چه نداشته باشه، بیاد مثلا ضربه مهمتری به ایران از نظر اقتصادی بزنه بسیار کم هستش. اسرائیلی‌ها هم در گذشته گفتن تاسیسات اتمی ایران رو ممکن هستش بزنیم، ولی هیچ وقت این کارو نکردن. بنابراین به نظر من اگر اسرائیلی ها میخوان واکنشی نشون بدن، این خواهد بود که مثلا تاسیسات اتمی ایران رو بیان تخریب بکنن، یا مثلا مسئولین و دانشمندان ایران رو هدف قرار بدن، حملاتشون رو احتمالاً مثلا بیان در سوریه علیه نیروهای ایرانی و نیروهای نزدیک به ایران یا میلیشیایی که برای ایران کار میکنن افزایش بدن. اما در این مقطع احتمال این که حتی اگر دلیلی بر دخالت ایران در این حملات غزه داشته باشن، احتمال این که بیان در کوتاه مدت تصمیم بگیرن علیه ایران کاری انجام بدن، حمله ای به ایران بشه، احتمالش بسیار کم هستش، خاصتا اینکه اسرائیلی ها الان در حال جنگ با غزه هستن و به نظر میاد که خودشون رو برای جنگ دراز مدت در اونجا آماده کردن. اینها نمیخوان جبهه دیگری رو با ایران باز بکنن، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، مثلا در جنوب لبنان.
آقای آشور، از همون آغاز این حملات و جنگ گمانه‌زنی‌های زیادی از نقش جمهوری اسلامی در این حملات وجود داره. فکر می‌کنید که این جنگ چه تأثیری بر روابط منطقه یا بین‌المللی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
زود هست که بفهمیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد بقیه بازیگران منطقه‌ای، از جمله خود اسرائیل و وضعیتی که برای حماس اتفاق افتاد. خیلی زود هست که در این مورد تصمیم بگیریم. در واقع اون داده هایی که داریم انقدر زیاد هستش که هیچ کس نمیتونه پیش بینی بکنه که چه اتفاقی خواهد افتاد. در این مرحله الان در واقع بیشتر صحبت داره میشه بین احتمالاً اسرائیلی ها و غربی ها، همچنین احتمالاً کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، مصر و غیره، احتمالاً در درون اتاقهای بسته در حال بررسی هستن که این به چه معنایی هستش. حتی فرانسوی ها وقتی میگن که ما نمیدونیم که ایران اینجا دستی داشته یا نه، احتمال زیاد اینها در این مقطع میدونن که این حمله غافلگیرانه بوده، نه تنها ایران بلکه هیچ کس دیگری اطلاع نداشته که این حمله قرار الان اتفاق بیفته. در واقع حمایت ایران از گروه‌های مثل حماس و حزب الله رو همه می‌دونن، حمایت نظامی، حمایت مالی، و حتی ممکن هستش بعضی از نیروهای اینها رو در درون ایران یا در سوریه آموزش هم داده باشن. اما اینکه ایران بیاد مثلا بدون این حمله اتفاق بیفته در این ساعت، در این روز، احتمالش بسیار 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 کم هستش، به خاطر اینکه
آقای آشور اشاره می‌کنید که الان زوده برای این کار. جمهوری اسلامی تنها کشوری بود که تبریک گفت، هوادارانش گفت جشن خیابانی برپا کنند. کشورهای دیگه یا محکوم کردن یا خواستار خیشتنداری شدند. این حمایت جمهوری اسلامی از این حمله آیا براش بازخورد نخواهد داشت؟
دلیل اینکه ایران میتونه به طور علنی از حزب الله حمایت بکنه این هستش که اصولا اینها فکر میکنن که ما چیزی برای از دست دادن نداریم. یعنی ایران میگه ما همین الان تحریم هستیم، ما همین الان تحت فشار سیاسی و نظامی و همچنین رسانه‌ای غرب هستیم. فکر میکنن حداقل ایرانی‌ها که اصولا غرب فشار بیشتری به اینها نمیتونه بیاره، به خاطر همین هم هست که ایرانی ها فکر میکنن که اصلا ما هر اتفاقی هم که بیفته کسی نمیتونه ضرر بیشتری به ما بزنه.
بله، شنیدید گفتگو با قسان آشور، کارشناس مسائل خاورمیانه در واشنگتن رو. نوبتی هم که باشه، نوبت خبرهای ورزشیه برای اونهایی که ورزش دوست هستند.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. مبینا نعمت‌زاده، ملی پوش تکواندو ایران، به دلیل حضور رقبایی از کشور اسرائیل از رقابت‌های گرندپری چین کناره‌گیری کرد. مبینا نعمت‌زاده، ملی پوش وزن منهای 49 کیلوگرم ایران، که قرار بود از دیروز کارش رو در رقابت‌های گرندپری تکواندو چین شروع کنه، به دلیل حضور چند تکواندوکار اسرائیلی در هر دو سمت جدول ناچار به کناره‌گیری اجباری از این رقابت‌ها شد. بر اساس پیش‌بینی‌ها این احتمال وجود داشت که نعمت‌زاده در صورت ورود به جدول مسابقات در دور اول با حریفی از اسرائیل روبرو بشه. مبینا نعمت‌زاده به تازگی در بازی‌های آسیایی هانگژو هم صاحب مدال برنز شده بود، اما در رقابت‌های گرندپری چین که از دیروز آغاز شده، ناهید کیانی هم مدال نقره این رقابت‌ها رو به گردن آویخت. علی خطیر، مدیرعامل باشگاه استقلال، از احتمال انتقال بازی‌های خانگی آبی پوشان به ورزشگاه مشهد خبر داد. پیشتر سهیل مهری، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ، گفته بود به دلیل عدم امنیت جانی هواداران و خرابی زمین چمن ورزشگاه آزادی، احتمال تعطیلی ورزشگاه آزادی وجود داره. در همین راستا مدیرعامل باشگاه استقلال در یک برنامه تلویزیونی گفته در حال رایزنی برای انتقال بازی‌های خانگی استقلال به ورزشگاه مشهد هستیم.
وقتی به هر حال ما بخوایم اگر یه فوتبال با کیفیت داشته باشیم در یه زمین با کیفیت در کنار هوادارامون، چون به هر حال مشهد هم از نگاه بر جامعه هواداری استقلال جزء شهرهایی هست که جامعه هواداری استقلال اونجا بسیار زیاده و هواداری پرشور استقلال در این شهر بسیار زیاده و مطمئنن استقلال اونجا به هر حال حالت مهمان نداره.
اما سهیل مهری، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، هم در واکنش به صحبت‌های مدیرعامل استقلال تأکید کرده اگر پرسپولیس و استقلال درخواستی برای برگزاری بازی‌های خانگیشون در ورزشگاهی غیر از آزادی داشته باشن، حرفی نداریم و استقبال می‌کنیم. تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در تورنمنت چهار جانبه اردن ساعتی قبل عازم این کشور شد. شاگردان امیر قلعه نویی که خودشون رو برای حضور در جام ملت‌های آسیا آماده می‌کنند، در یک تورنمنت چهار جانبه با حضور تیم‌های اردن، قطر و عراق شرکت خواهند کرد. اولین بازی ایران در این رقابت‌ها روز جمعه 21 مهر ماه مقابل اردن که این بازی ساعت 21 به وقت تهران برگزار میشه. رافائل نادال با مسابقات گرند اسلام تنیس استرالیا به دنیای تنیس برمیگرده. نادال 37 ساله از ژانویه سال گذشته و در رقابت‌های تنیس استرالیا از ناحیه لگن دچار مصدومیت شد و در هیچ مسابقه‌ای شرکت نکرده. دارنده 22 عنوان گرند اسلام پیش از مسابقات رولان گاروس اعلام کرده بود که پس از 19 سال در این رقابت‌ها حضور نخواهد داشت و سال 2024 از دنیای حرفه‌ای تنیس خداحافظی می‌کنه. حالا اما مسئولان گرند اسلام استرالیا از بازگشت نادال به این مسابقات خبر دادن. کمیته برگزاری مسابقات جام ملت‌های فوتبال آسیا قیمت بلیط‌های این رقابت‌ها از مرحله مقدماتی تا فینال رو اعلام کرد. بر اساس اعلام کمیته برگزاری این مسابقات، قیمت بازی افتتاحیه 250 ریال قطر معادل 3 میلیون و 575 هزار تومان البته تا این لحظه خواهد بود. قیمت بلیط‌های بازی‌های مرحله گروهی و 1/16 نهایی 60 ریال قطر معادل 860 هزار تومان خواهد بود. بازی‌های مرحله 1/4 نهایی و نیمه نهایی 100 ریال قطر معادل 1 میلیون و 430 هزار تومان و بازی فینال 250 ریال قطره. 18مین دوره بازی‌های جام ملت‌های فوتبال آسیا 2023 از 10 دی ماه تا 21 بهمن ماه سال جاری به میزبانی قطر برگزار میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
فراموش کردم در ابتدای خبرهای ورزشی بگم که این خبرها دستپختی بود و کاری بود از سعید پیرمحمویی که شنیدید. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید در این چهارشنبه پاییزی. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کنید و باز هم بخت این رو داشته باشیم که با شما همراه باشیم در مجله بعد از ظهر رادیو پرتاب. تا اون لحظه روزتون خوش.